أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله الذي كل غبي غيره ضعيف، وكل عزيز غيره ذليل، وكل عالم غيره متعلم، وكل مالك غيره مملوك. والصلاة والسلام على خير الأنام خاتم الأنبياء محمد. اللهم صل على محمد وعلى محمد. الصلاة على آله الدافعی جیشاته لباتیل و دامغی سولاته لذالیل. امروز به خواست خدا خطبه 193 را میخوانیم. و من کلام الله علیه السلام روی عنه انه قاله عند دفن سیدت النساء فاطمه علیها السلام. سخن حضرت است که چنین روایت شده، این سخن را حضرت وقتی که حضرت زهرا را دفن کردند فرمودند. کلمناجی به، مثل کسی که نجوا میکند، یعنی آهسته آهسته میگفتند. خب کلمناجی به رسول الله صلوات الله علیه عند قبره، مثل کسی که نجوایی با رسول خدا میکند در نزد قبر حضرت زهرا. این جریان را امام سجاد نقل کردن از قول امام حسین علیه السلام که فاطمه زهرا وقتی بیمار شدند وصیت کردند که علی علیه السلام ان یخفی خبرها و یکتم امرها، مسئله بذارید سری بماند حتی بیماری رو هم نفهمند. ولی خب شایعات شد سر جریان بیماری و حتی وصیت داشتن اون آخرها که میخواستن از دنیا برند که انیو دفنها لیلا، شب دفنش کند و قبر پنهان بماند. توصیه خود حضرت زهراست، به وصیت حضرت زهراست. امام سجاد از قول امام حسین نقل کردن که علی علیه السلام به وصیت عمل کرده، حالا حضرت رو دفن کردند و فورانی از غم حضرت رو گرفت و ارسله دموع و علا خده، اشکاش رو رها کرد در گونه هایش و حول وجه و الى قبر نبی صلوات الله علیه و آله. خب نگاهی به قبر حضرت رسول کردند و فقال، چون این گفتند. این فرمایش حضرت که از قول امام حسین نقل شد حالا شده خطبه 193. السلام علیک یا رسول الله، سلام بر تو ای رسول خدا. انی و ابنتک، سلام از جانب من و از جانب دختر شما. النازلت فی جوارک، که دختر شما در جوار شما نازل شد و در جوار شما دفن شد. خب این یک سوال است که قبر حضرت زهرا کجاست؟ اولا که باید مخفی بماند که بپرسن چرا مخفی است. این سوال باید باشد، این توصیه خود حضرت زهراست. و همین که این مطالب رو هم به صورت نجوایی حضرت می گفتند به همین دلیل است که خیلی افشا نشود، سر صدا راه نیفتد. و در خاتمه هم اشاره به همین مسئله دارد در همین خطبه. پس اصلش که باید مخفی بماند، ولی قرائنی هست که کجا دفن شده است. خب از امام حسین علیه السلام پرسیدن که کجا حضرت زهرا دفن شده، فرمود دفنت فی بیتا، در خانه خودش. اینجا هم دارد در جوار حضرت رسول. از امام هادی پرسیدن که مردم میگن در بقی دفن شده است، شما چه میگوید؟ فرمود هیه معجدی صلوات الله علیه و آله و سلم، با جدم حضرت رسول است. نشون میده نزدیک خود حضرت رسول دفن شده است. از امام صادق پرسیدن، سأل رجل ابا عبدالله علیه السلام عن مدفن فاطمه علیه السلام، بعد فرمود که یک شخص به نام عیسی بود اونجا. عیسی گفت که بالبقی، آقا در بقی است. حضرت فرمود نخیر، دفنت فی بیتا، در خانه خودش. اینها قرائنی هست که حضرت کجاست، ولی پنهان باید بماند که دنبال این سوال باشن چرا این قبر پنهان است. بله اینا ادعا میکردن هرچی شیعه ها میگوین دروغ است، کمی که الان هم تازه دارن این ادعاها را میکنند. خب این سوال رو جواب بدن، پس قبر حضرت زهرا کجاست و چرا باید پنهان باشد. خب سلام بر توی رسول خدا از جانب من و دخترت که در جوار شما خوابیده و سریعت لحاق بک و زود به شما ملحق شد. خوب میدونی سه نظریه است، 45 روز، 75 روز، 95 روز بعد از رحلت حضرت رسول همینقدر گذشت. حالا چه 45 روزه باشد چه 95 روزه، زمانی نگذشته است، زود ملحق به شما شد. قل یا رسول الله ان صفیت که صبری، ای رسول خدا صبرم کم آمد به خاطر رفتن دختر شما. و رقنها تجلدی، تجلد اینه که میخوام خودم رو صبور نشون بدم، یک پرده ای از مقاومت و بردباری و صبر بکشونم رو خودم، ولی این پرده نازک شده است، یعنی میفهمن که من دارم با یه زحمتی خودم رو صبور نشون میدم، نازک شده این پرده ای که میخوام مقاوم خودم رو پشت پرده نشون بدم، این تجلد و این که میخوام خودم رو اظهار نکنم جزع رو و صبور نشون بدم، این نازک شده است. عایشه میگوید که ما رأیت احدا من خلق الله اشبه حدیثاً و کلاماً به نبی صلی الله علیه و آله. وزن سخن حضرت زهرا، اون معانی بالایی که در گفتارش بود، بسیار انسان رو به یاد حضرت رسول میانداخت. سخن گفتنش، اسلوب سخن و اطلاع معانی سخنش شبیه به حضرت رسول بود. من ندیدم احدی رو اشبه حدیثاً به نبی باشه در سخن من فاطمه، از فاطمه زهرا. بعد داره دکان دادا دخل علیه اخذ به یدها، وقتی حضرت زهرا وارد می شود حضرت رسول دست زهرا رو می گیره، فقبلها و رحبه بها، خوش آمد می گفت و می بوسید. می گن دست زهرا رو می بوسید، از این معلوم نمی شود، فقبلها این خود زهرا رو می بوسید، میگن حضرت رسول صلی الله علیه و آله دست حضرت زهرا رو میبوسید، از این سخن معلوم نمیشود، چون قبله ها میتونه ضمیر رو خود حضرت زهرا برگرده، ولی از ادامهش معلوم میشه که ولی زهرا دست حضرت رسول رو میبوسید. خب و اجلس و فی مجلسی و حضرت زهرا رو در جای خود مینشون و کان ادا داخل علیها. حالا از اون طرف اگه حضرت رسول وارد میشد قامت علیه، حضرت زهرا بلند می شود چند گامی جلو می رفت و رحبت به، خوش آمد به حضرت می گفت و اخذت بیدهی، دست حضرت رسول را می گرفت، فقبلت ها، دست حضرت رسول را می بوسید، چون جا ضمیر مؤنثه، خب خود حضرت رسول که بر نمی گرده دست بوسی. جریان دست بوسی هست در روایات و کم زیاد نیست، جونش شایع باشد را بیفتن هر که دست هر که را ببوسن، ممنوع نیست، حرام نیست، ولی حساب شده است. مثلا روایاتی داریم اول من یقبل ید از صاحب صلات العلی جبرائیل ثم یبایعه و تبایعه الملائکه، امام زمان که ظهور کنن اول کسی که دست حضرت رو میبوسد جبرائیل است، بعد ملائک، پس دست بوسی هست. و این روایت رو ببینید که امام حسن و امام حسین وارد شدند و رسول خدا این دو کودک را بوسید، قام ابوذر، ابوذر بلند شد، قبل ایدی اما دستاشو، دست این دو تا بچه رو بوسید، ثم رجع برگشت. بعد قلنا له سرا، آهسته بهش گفتیم ابوذر تو سنی ازت رفته دو تا بچه کوچک را دست میبوسی؟ بعد گفت چیزها من شنیدم در مورد این دو کودک، اگه شما میشنیدید بیشتر احترام میگذاشتید. نتیجه این که دست بوسی در اسلام هست ولی خیلی کم، اینجوری نیست هر که رسید دست یکی را ببوسد، یک صف دست بوسی را بیفتد، این حرفا ما نداره. خب طاقتم کم شد، صبرم کم شد، بردباری دیگه نمیتونم نشون بدم، الا انلی فتعصی به عظیم فرغتک و فاده مصیبتک موضع تعص. اما یک مصیبت بزرگتر ما قبلن داشتیم که خود حضرت رسول رفته، اون مصیبت رو یاد میارن به کمی آرام میگرن، من در مصیبت حضرت رسول خیلی به خودم سختی دادم که بتونم صبر کنم. وقتی این به اون مقایسه میشه کم آرامم میکند. ولیکن فت عصی به عظیم فرقتک، وقتی اقتدا میکنم به عظیم فرقتک، به اون جدایی بسیار بزرگ که حضرت رسول رفت و فاده مصیبتک، مصیبتی بسیار دشوار که مصیبت خود حضرت رسول باشد، وقتی اقتدا به آن میکنم موضوع این یک جایگاهی هست که یک جایگاهی هست که تعز به من آرامش و تسکین بدهد. امام باقر فرمود که یکی از بزرگان یهود از علی علیه السلام پرسید که خب اون امتحاناتی که شما ازتون گرفته شد در زمان حضرت رسول و در زمان بعد حضرت رسول که بر ما بگید ببینم چه بود؟ حضرت مفصل جواب دادن این جمله این که بعد از حضرت رسول من در 7 مورد امتحانات بسیار سختی داشتم، من غیر تزکیتن بله لنفسی و به منتن فوجدنی الله فیها صبورا، من در این 7 مورد خیلی مقاومت کردم و صبر نشون دادم. البته نمیخوام از خودم تعریف کنم، منت الهی بود و لطف الهی بود. اولینش فرمود احدی معنوستر به من و به حضرت رسول، بین ما دوتا نبود، حضرت رسول به من معنوس بود و او من به اون. هو ربانی صغیرا، من بچه بودم بزرگم کرد، اصلا خانواده هم بچه هم همه عیالو هستن، خود من عیالو هستم، عائله او هستم. خب یه مقداری در رابطه با حضرت رسول میگه، من میگه خب مسئله این است که وقتی که از دنیا رفت فنزل بی من وفاتی مالم اکن اذن الجبال لو حملت و کانتن هدو به، چنان سخت بود بر من رفتن حضرت رسول. حضرت رسول و علی علیه السلام میشناسد هر چقدر مصیب آنچه از دست میریم عزیزتر باشد، تو روایت هم هست مصیبت از دست دادنش بزرگتر است، از حضرت رسول عزیزتر هم آیا وجود دارد؟ و این رو حضرت علی درک میکند. با رفتن حضرت رسول چنان به من سختی آمد که بر کوه ها اگر این سختی رو میگذاشتن گمان نمی کنم میتونست یک کوه یا پرف راشته باشد، دمین گیر میشد میرخ به هم. چطور حضرت رسول رفت من باید حالا سکوت میکردم؟ این خیلی سخته، 25 سال سکوت. فهملت نفسی علی الصبر عند وفاتی به لزوم صمت، سکوت کن، بیا دفن و کفن رو انجام بده، حالا هر کس دنبال کار خودشه، یکی میخواد رئیس بشه، یکی میخواد سر مردم کلا بگذاره، مشغول دفن و کفن شدم، دفنش کردم، قرآن حالا باید من بنویسم. لا یشغلونی عن ذلک بادر و دمت، این اشکام میریخ ولی قرآن رو باید تمومش میکردم، همینجا تا آخر میاد. وقتی که این مصیبت بزرگ و دشوار حضرت رسول رو میبینم یک جایی برای آرامش هست که زهرا رو از دست دادم. فلقد وسط تو کفی ملحودت قبرک، خوابانیدم شما را ای پیغمبر در اون قبری که آماده شده بود. ملحود قبر رو وقتی میشکافن میشه ملحود، اون قبری که آماده شده شکافته شد، شما رو اونجا خوابانیدم. و فاضت بین نهری و صدری نفسک، و جان شما بین سینه و گلویم خارج شد، که حضرت رسول در وقت وفات در آغوش سرش روی سینه علی علیه السلام بود که از دنیا رفت، اون روح در این حالت خارج شد. فاضت بین نهری و صدری نفسک، جان شما بین زیر گلو و سینه من بود که خارج شد. شما خود به 188 رو اگر مراجعه کنید اونجا قسمتش این است، لقد قبل رسول الله صلی الله علیه وسلم و این رأسه و علا صدری، حضرت رسول که قبض رو شد سرش و سینه من بود. لقد سالت نفس و فی کفی، روحش در لابلای دستان من جریان پیدا کرد. فمرر تا علا وچی، این روحش رو به صورت مالیدم. فلم ما ولیت غسله، مسئولیت غسل حضرت رو به عهده گرفتم، الملائکه و اعوانی، ملائک به کمکم آمدند، دجت دار و الافنیه در و دیوار گریه میکرد، ملعون یحبد ملعون یحروج، یه گروه ملک میامد یه گروه ملک میرفت، ما فارغت سمعی حیمنتون منهم، این گوش من دائما این صدای ملائک میشنید، یسلون علیه که درود بر پیغمبر میفرستادن، حتی باره اینا هم بیوریه که من و ملائک رو در ذریعش جا دادیم و پنهان کردیم. بدر انا لله و انا الیه راجعون، این انا لله و انا الیه راجعون حضرت رسول فرمود چهار چیز است، هر که با اینها باشد در نور الله الاعظم است. تصمیم که میگیرید شهادت این بگوید، اشهد ان لا اله الا الله و ان محمد رسول الله، تصمیمتون خدا پسند و رسول پسند باشد. اگه مردد بودید به خودتون بگید این شهادت این رو بگید، به این معنا که خدا و رسول از این اقدام راضی است. بعد میبینید راه براتون باز شد که این کار رو انجام بدهید یا انجام ندهید. و اگر مصیبتی وارد شد بگوید انا لله و انا الیه راجعون، آرام میکند انسان را، ملائکه اصلا آرامش به انسان میدن. حالا میگن آقا هر چیز رو به زمان بگذارید، زمان که رد شد حل میکند مشکلاتی شما 6 ماه قبل داشتید حالا دیگه ندارید، زمان هیچ کار ازش ساخته نیست. شما برید دیوار یک ضربه ای بزنید یه مقدارش رو بکنید، 100 سال دیگه بیه درست نمیشود، ملائکه که درست میکنند. من نال الله هم که بگیم این کار زودتر انجام میشود، تفصیل دارد این بحث. خب خیری به شما رسید الحمدلله بگویید، خطایی رسید استغفرالله بگویید، با توجه البته به معانیش راه بر شما روشن میشود، و الا همون خیر و شرها ما را به بیراه میبرد، ظرفیتش دیگه نداریم. این مصیبت ها ما را بیچاره میکنند، تصمیماتمون غلط میشود. اگر میخواییم راه را عوضی نریم در مصیبت، در راحتی، در خطا، بین از کار پناه ببریم با توجه به معناش. در بهار الانوار جلد 12 صفحه 242 آمده است که لم تؤت امتون من الامم انا لله و انا الیه راجعون عند المصیبه الا امت محمد صلوات الله علیه. قبل از حضرت رسول این ذکر از اسرار بود. وقتی حضرت رسول آمد، همونطور که الان همه دنبال اسم اعظمن که چیز، این انا لله و انا الیه راجعون چون اسمی بود، حالا به راحتی دست مردم است ولی بهش توجه نمی کنند. وقتی مشکلات ازش استفاده کنیم آسان می کند مشکلات را بر ما. فلقد استرجعت البدیعه و اخذت الرهینه، اون امانت برگشت، این امانتی بود حضرت زهرا دست من، حالا برگرداندیم به شما. این جریانی دارد. ابن طاووس این جریان را نقل می کند که حضرت رسول که می خواست از دنیا بره، حضرت زهرا گریه میکرد، امام حسین و امام حسن این دو کودک خودشون رو بدن حضرت رسول صلی الله علیه انداخته بودن که اینجا بود. حضرت رسول چشماشو باز کرد، مدار سرشو بالا آورد، دست حضرت زهرا را گرفت در دست علی علیه السلام گذاشت، گفت یا ابل حسن ها بهی ودیعت الله و ودیعت رسوله محمد اندک، فحفظ الله و حفظنی فیها، این امانت من و امانت خداست، دست تو امانت داری کن. دقیق استرجعت البدیه، حالا امانت برگشت. و اخذت رهینه، یک چیز رو که جایی با قرار داد میذارن میگن جلوی ره. یک تعهداتی داشتیم ما با تو ای رسول خدا که حضرت زهرا رو به ما دادیم، اینا برگشت شد. اما حزنی فسرمدون، اما غمم همیشه هست، اما لیلی فمسعدو، اما شبم کم خواب خواهد بود تا آخرین زمانی که در این دنیا باشم، الا یقدر الله لی دارک، تا وقتی که خدا من را انتخاب کند به اون خانه‌ای ببرد التی انت بها مقیم، که تو در آن اقامت داری. و ستنبئک ابنتک به تضافر امتک علی حزمها. این جریان رو اینجا بگیم، حضرت علی اسم آینده رو میتونن، یعنی هر چوب علاقه هم تنجیل رو دارد، هر اتفاقاتی میفتد برای هر شخص اینا رو میتونن. یک جریان در رابطه با حضرت زهرا هست که حضرت زهرا چوب عراق، مسواک هایی که چوب محمدی که مسواک میزن اسمش عراق است، با چوب عراق دندوناش رو حضرت زهرا مسواک میزن. من قبلش یک نکته ادبیاتی بگم، عراق میتونه یک اسم باشد که همین چوب عراق باشد، چوب مسواک. میتونه عراق یه جمله باشد، عراقه فعل فاعل مفعول، من تو را میبینم، رعا مازیشه، یرا مزارشه، متکلم وعدهش میشه عراق. او عراقه مفعول، عراقه هم که میشه مفعول، کافش میشه مفعول عراق. خب حضرت زهرا با چوب عراق مسواک میزد، این دندوناش لسه شکم به خون شد. آینده رو میدوند حضرت، حالا به چه جمله به کار برد؟ بله، فهمو تجرعت یا او در عراق به ثقره ها، پر رو بودی، جرعت به خرج دادی ای چوب عراق، به فقر ها، به دندونای حضرت زهرا. چهار تا دندون جلو رو میگن فقر. اما تدری، مگر نمیدونی، یا او در عراق، ای چوب عراق، عراق که من تو رو دارم میبینم. این اشاره به بعدن که این عمر میزند به دهان حضرت زهرا، همه رو خونی میکنن. و ستون به اوک ابنتوک به تضافر امتک علا هزمها، به زودی خبر میدهد به شما دخترتان، به تضافر امتک، امت شما با هم همکاری کردن، علا هزمها، به ظلم حضرت زهرا، همه با هم دست جمعی آمدن. ندیم راضی بودن به این مسئله، اگر راضی نبودن که حضرت علی 25 سال سکوت نمی کرد، ابو بکر و عمر و عثمان که سرکار نمی آمدند، یا مستقیم شریک جرم بودن یا با رضایتشون. خود این رضایت هم انسان رو در جمعی میبرد. یه حضرت فرمود که اینما یشتم و ناس از رضا و سخت، و رضایت و خشم شما مشخص میکنه شما در چه جمعی هستید. به زودی به شما دخترتون خبر میدهد که این امت شما تعاون کردن، همکاری کردن، علا حزم ها. این چقدر انتخاب حضرت حساب شده است. حزم به چه معناست؟ میدونی میگم یعنی ظلم. خب چرا نفهمید علا ظلم ها؟ کلمه به کلمه در ادبیات عرب فرق میکنند. اینجور نیست که دو کلمه کاملا مترادف باشد، یه فرقایی دارد. حزم چهار معنا دارد. یکی حزم به معنی لاغر، لاغر که پوست به استخوان بچسبد. یکی حزم به معنی حقش رو خوردن. یکی حزم به معنی مظلوم واقع شدن. یکی هم حزم بعد به معنی این که دنده هاش ضربه خورد، مستقیم شد و اینهاش از دست داد. حالا کدوم میشه در مورد حضرت زهرا؟ همش ضربه به پرهوش زدن، حقش رو گرفتند، ظلم بهش کردن، اون چنان لاغر شد که پوستش به بدنش چسبید. خب خبر خواهد داد دختر شما که اینا امتی تعاون کردن، همکاری کردن، علا حزمها. فهفه معنیش اینه که مکرر از تمام جوانب با اصرار بپرس. یعنی یه سوال ساده نرو از کنارش حضرت رسول، هی تکرار کن، هی جوانبشو بپرس، اصرار کن تا بهت بگه. خیلی سوال نمیخواد حضرت زهرا بگه. فهفه سوال مکرر از تمام جوانب با اصرار بپرس، و استخبر الحال، تمام حالات رو ازش خبرگیری کن از حضرت زهرا. میدونید احتمالا که یه تاریخ مفصل ما یک گوشه شو ما داریم میگیم. عمر آمد نزد ابوبکر گفت که الا تأخذ هذا المتخلف عن کمل بیعه، یک فکری بکن، علی تخلف از بیعت کرده، ازش بیعت بگیر. ابوبکر به قنفذ میگه که برو به علی بگو که خلیفه رسول خدا تو را خواسته است. قنفذ آمده صدا میکند علی را، علی میگه چیکار دارید؟ میگه یدعو که خلیفه تو رسول الله، خلیفه رسول خدا شما رو خواسته و طلبیده. حسن فرمد عجب چه زود دروغ به حضرت رسول بستید که ایشون رو به عنوان خلیفه انتخاب کرده است. قنفذ برمیگرده به ابوبکر میگه که حضرت علی چون این جواب دادن به من یه مقداری متأثر میشه. ابوبکر میگه برو بهش بگو که امیر مؤمنان گفته شما بیایید. هی عمر تشویقش میکرد، تحریکش میکرد که یه فکری بکن. دوباره برگشت قنفذ گفت که علی بیا. حضرت فرمود کی کارم داره؟ امیر المؤمنین یدعوک لتبایع، امیر مؤمنان میگه باید بیای و بیعت کنی. بعد حضرت با صدای بلند گفتن سبحان الله لقد ادعا ما لیس له، چه ادعاها میکنند، یه امیر مؤمنان است. باز آمد قنفذ به ابوبکر گفت که علی چنین گفت. عمر گفت مثل که فایده نداره، دی من به شما بگم و بعد شما قنفذ رو بفرستی نتیجهش این بشه، خودم راه میفتم. خودش را افتاده با یک گروهی آمدن، در صورت سر و صدا را انداختن که بیاد بیعت کنید بلا خانه را آتش میزنید. که سخنان حضرت زهرا که شروع کردن به گریه کردن و مطالبی گفتن خیلی اونا رو منصرف کرد، ولی باز خیلی هاشون موندن با عمر. خب علی علیه السلام را آوردن، ما خیلی تاریخشو نمیگیم اینجا، که در نامی 28 یک تکهی دارد. نامی 28 پاسخ حضرت به معاویه، معاویه مطالبی نوشته حضرت پاسخشو میده. اونجا دارد که و قلت اینی کنت اوقات که ما یقاد الجمل المخشوش، به معاویه میگوید تو در نامت چنین نوشتی و گفتی که آنگونه که تناب به بینی شتر میکنند و میکشانندش، تو را با تناب کشندند حتی اوبایه تا بیعت کنی. لامر الله لقد اردت ان تذم فمدحت و ان تفضح فافتدعت، خواستی مذمت کنی ولی تو که خوب گفتی، خواستی رسوا کنی ولی که رسوا شدی. خب معلوم میشه چه جور حضرت رو آوردن. و اجمالا بگیم که بعد از اون جریان که حضرت زهرا هم بود، حضرت زهرا آمد نزد قبل حضرت رسول این جمله را گفت: قل للمغیب تحت اطباق الثرا ان کنت تسمع سر خطیب ندا، یا به قبر میگوید یکی این زیر خوابیده است، ای قبر اگر میشنوی به او بگو از جانب من، صبت علیه مسعا و ابول و انها مصیبت ها به سرم آمد، لو انها صبت علی الایام سرن لیالیا، اگر این مصیبت ها به روز به روزها تقسیم میشد یه روزی نبود و همیشه شب میشد. فحفظال و استخبر الحال مکرر با اصرار از تمام جوانب از حضرت زهرا بپرس، تمام حالات رو خبرگیری کن. هادا ولم یطل العهد، همه این اتفاق ها افتاد و زمان طولانی نگذشته بود که با تو عهد بسته بودن که با اهل بیتت خوب رفتار کنند. ولم یخلو من که ذکر، یاد تو هنوز نرفته بود و خالی نبود، مجلس ها جمع ها همه جا سخن از حضرت بود، زمانی نگذشته بود. و سلام علیک، سلام بر تو ای رسول خدا، سلام مود لا قال ولا سئم، سلام کسی که ودا میکند، نه اینکه ناراحت است، نه اینکه خسته شده است. فین انصرف لا علی ان ملالتن، اگر من بروم فکر نکنید خسته شدم. و این اقوم یا و این اقیم، اگر که اینجا اقامت کنم، فلا ان سوء ظنن، نه به این خاطر است که بدگمانم به ما وعد الله و صابرین، به وعده ای که خدا به صابرین داده، در قرآن آمده لنبلونکم بشیء من الخوف والجوع و نقص من الاموال والانفس والثمرات و بشر الصابرین الذين اذا اصابتهم مصیبه قالوا انا لله و انا الیه راجعون. امتحانات سختی در پیش دارید، صبورها را بشارت بدید، اونهایی که در وقت مصیبت انا لله و انا الیه راجعون میگویند. من اگر اینجا اقامت میکنم، نه به خاطر اینکه این وعده خدا داده قبول ندارم و سوء ظن دارم، اگر هم میروم نه به خاطر اینکه خسته شدم، باید بره حضرت، چون وظایفی دارد، باید به مردم رسیدگی کند، باید بره حضرت، چون اینقدر باید پنهان بماند. اگه میخواست اونجا بموند که قبر پنهان نمیموند. السلام علیکم و رحمت الله. اللهم صل علی محمد و آل محمد.